رحمت الله. خب سخن این بود که چرا در شبهات غیر محصوره فرمودن که احتیاط واجب نیست در صورتی که علم موجب تنجیز تکلیفه. یکی از ادله‌ای که استدلال شده است ادله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تقریب استدلال به این آیه مبارکه آن است که خداوند متعال در تشریعاتش مخصوصاً در تشریع دین مقدس اسلام احکام حرجی را جعل نکرده، بنابراین احتیاط در همه اطراف شبهه تحریمیه قاعدتاً موجب برای حرج. مثلا اگر بنا باشه که ما به خاطر یک گوشت میته یا احیاناً بعض مرغ‌هایی که در این شهر با اصول شرعی ذبح نشده‌اند یا احیاناً بعض از برنج‌هایی که می‌دانیم غش شده و حرامه، بنا به این باشه که در همه این موارد احتیاط به ترک کنیم، این بلا اشکال با مسئله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در دین اسلام احکام حرجی جعل نکرده این تنافی داره. بگیم به خاطر یک پنیر میته باید از همه پنیرها احتیاط کرد، به خاطر یک مرغ که ذبح شرعی نشده از همه مرغ‌های شهر اجتناب کنیم، به خاطر یک گوشت میته در این شهر گوشت نخوریم، خب این بلا اشکال موجب برای حرج و در دین مقدس اسلام دستورات حرجی جعل نشده است. و هاکذا در شبهات وجوبیه که گرچه آیین آینی در شبهات وجوبیه بحث را جاری نکرده بودند، اما دیگران چرا جاری کردن؟ حالا اگر بنا باشه که به خاطر اینکه ما یک نماز از ما قضا شده ولی مردد بین پنج نمازه، قبله هم مردد بین چهار جهته، لباس طاهر هم مردد بین یکی از پنج لباس رو. حالا حساب کنید فقط قضاء همین یک نماز مستلزم چقدر نماز قضا خوندنه؟ طبعا این میشه یه حکم حرجی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شیخ بزرگوار این استدلال را در رسائل نقل میکنه، پس از ایشون دیگران هم آوردند. آقای نائینی، سیدون الاستاد و هاکذا دیگر اصولگی. برای اینکه یه مقداری هم ذهن شریف شما به مطلب بهتری هم جلب بشه، قبل از اینکه جواب از این عرض کنم یه مقدمه ای به عرضتون برسانم. خواهش میکنم عنایت کنید. اون مقدمه این است که از بسیاری از روایات برمیاد که چون اسلام دین سمحه سهل است، از اصل دستوراتی که حرج آفرین باشه جل نکرده. من جمله در روایات سوم وارد شده که مردم بیش از این مقدار، بیش از یک ماه طاقت صیام دارند، لیکن خداوند متعال تفضلاً علی العباد فقط یک ماه را اینجا به صوم کرده و ها پذار نسبت به صلات فرمود که مسلماً طاقت و قدرت مردم بیش از 17 رکعته، ولی خداوند عالم امتناناً علی امت خاتم انبیا 17 رکعت را الزام کرده و به این مضمون روایات متعدده که خداوند متعال برای اینکه بر مردم مشقت نباشه و مشکل نداشته باشند دستوراتش را آسان برای مردم جعل کرده. به اعتبار این روایات و این آیه شریف ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمودند که اساساً جعل احکام اولیه بر اساس سمحه و سهله بوده. فرمود این ملت و این دین، دین سمحه و سهله است، آسانه. گفته شده در ادیان قبل گاهی دستورات خیلی مشکلی بوده، تا اون اندازه‌ای که حتی اگر کسی بدنش ملبس می شد می خواست ببره اون بخش را، اما نه در دین اسلام، دینی است که بر اساس سماحت و آسانی جعل شده. خب در این بخش که جعل اولیه احکام باشه، که من جمله پیغمبر فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم، یعنی لاوجبت علیهم السواک، اما برای اینکه نمیخواستم مشقت باشه وجوب برداشتم، گفتم مستحب. در این بخش که مقام جعل اولیه احکام است، مسلما مدار بر حرج نوعی و قالبی است، نه بر حرج شخصی. لازم نیست که به هر فرد فرد امت مسواک کردن مشقت داشته باشه تا خدای متعال وجوب را برداره. لازم نیست که اتمام صلات بر همه امت مشقت داشته باشه تا خدا اتمام را برداره، یا لازم نیست که صیام در سفر برای تک تک مسافرین مشقت دار باشه تا وجوب صیام برداشته بشه. نه، در اینجا که مقام، دقت کنید، مقام جعل اولی احکام لحاظ غالب شده، یعنی خداوند متعال ملاحظه فرموده که برای غالب مردم صوم در سفر مشقت داره، اتمام صلات در سفر مشقت داره، وجوب سواک برای عامه کل مردم، برای اغلب مردم مشقت داره، تفضلا از همه مردم و همه امت برداشته. بر این اساس میگید اسلام دین سمحه سهل است. دوشن شد شیطان ها. خب این مقام جعل اولی. پس در جعل اولی احکام خداوند متعال لحاظ غالب مردم را کرده، نه لحاظ تک تک، و به اعتبار غالب احکام حرج آفرین را جعل نفرموده. خب از طرفی اون احکامی که جعل شده، اون دستوراتی که الزامی به الزام به فعل یا الزام به ترک جعل شده، این احکام هم گاهی اگر برای شخصی ضرر آفرین بود یا حرج آور بود مرفوع میشه. مثل اینکه خوب وضو واجبه، در جعل وضو هم حرجی برای امت نشده، غسلم همینطور، اما حالا همین موضوعی که بر اساس سمه و سهل جعل شده، اگر برای شخص شما ضرر داشت، جناب عالی مبتلا هستی خدای نخواسته به بیماری آبله، قوس کردن ضرر داره، یا جراحاتی در دست و صورت شما وضوع گرفتن ضرری باشه، اینجا نیز این حکم ایجابی مجعول برای کسی که ضرر آفرین است برداشته میشه، حکم مجعول برداشته میشه. شما فضلا در ماه رمضان خیلی بهتون مراجعه کردن که آقا ما بیماری قند داریم روزه بگیریم یا نه، با اینکه جعل روزه دیگه تشریع شده و بر اساس سمه و سهله هم یک ماه ایجاب شده، اما این فرد که مبتلا به بیماری قنده بهش میگی روزه ندید، چون برای تو روزه ضرر داره. روشن آیون عبدالعلا به امام صادق عرض میکنه اثر تو فنقت از ظفری فجعلت علیه مرارا، به زمین خوردن ناخونم کنده شد، روش پاچه گذاشتم و مرهم گذاشتم، چطوری روزه بگیرم محص کنم؟ قال ما جعل دو عرف هادا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. فرمود که این سوال نداشت. این گونه مطالب از قرآن استفاده میشه، مسح کردن واجبه، اما چون تو مسح پا برات ضرر داره، روی اصل بشر مسح کردن ضرر داره، امسح علی المراره، روی همون پاچی که گذاشتی مسح کن. اینجا مدار بر حرج و ضرر نوعی دیگه نیست، اینجا مدار بر حرج و ضرر شخصیه. یعنی اگر حکمی جعل شده در اسلام برای کسی اجراء حکم ضرری بود یا حرجی بود، اینجا میگیم دیگه این حکم ضرری و حرجی برداشته میشه، اما اینجا دیگه مدار بر نوع نیست، بلکه مدار بر شخص. روشن شد آقایان؟ این مقدمه عرض من روشن شد؟ پس فرقه بین جعل اولیه، در جعل اولیه خداوند متعال منتن علی العباد حرج و ضرر و عسر نوعی را ملحوظ کرده و بر آن اساس احکام را جعل کرده. در مقام دوم که حکم مجعول اگر اجرائش ضرر آفرین یا حرجدار بود، اینجا ارتفاع حکم بر اساس ضرر شخصی و حرج شخصیه. روشن شد آقایان؟ حالا اگر این روشن شد، شما اگر روزه برای ضرر داره بر تو حرام نباید بگیری، اما من که برام ضرر نداره باید بگیرم. در این شهر 90% مردم برایشون روزه ضرر داره، غالبا ضرر داره. میگیم 90% میگیرن، اون 10%ی که برایشون ضرر نداره باید بگیرن. پس ببینید در مقام رفع حکم مجعول مدار بر ضرر و حرج شخصی است نه نوعی. روشنه؟ خب حالا اگر این روشن شد، با کمال اثر برخی از بزرگان خلط کرده اند. خلط بین این دو قسم کرده اند، یعنی مقام جعل احکام اولیه را که ملحوظ در او حرج و ضرر نوعی و قالبی بوده، او را به مقام دوم که ارتفاع حکم مجعول است خلط کردن. خیال کردن که در رفع حکم مجعول هم مدار بر قالبه. اگر قالباً در یک شهری مثلا وضو گرفتن حرجی بود، دیگه از همه مردم این شهر وضو برداشته شده. اینه برای شهر میکنن، چون با کمال اثر در اثر ما بعضی در اثر ناشیگری و عدم تزلع در فعل آمدن یه احکامی فتاوایی دارن که کاملا کاشف از اینه که این آقایون خلط کرده اند بین مقام اول و مقام رفع و حکم مجعول. مثلا گفتن که برای دخترهای 9 ساله 10 ساله روزه مشقت داره، پس کلا دیگه به هیچ دختری تا 13 سال روزه واجب نیست. یا مثلا بچه هایی را که پرورشگاه میگیریم و خواسته باشیم تو خانه نگه داریم، بر غالبا حرج آفرین اگر بزرگ شدن، پس به کلی بگیم برای هیچ کسی این چرت و پرتا. اشتباه شده بین مقام نخست که جعل اولیه احکام، با مقام دوم که مقام رفع و حکم مجعوله. روشن آیون؟ این نکته رو اگر انشالله عنایت فرمودید، حالا بیم ما نحنفی. در ما نحنفی خداوند متعال فرموده از میته اجتناب کنید، اما کلو من ما ذکر اسم الله علیه، هر حیوانی که تسمیه بر او برده شد بخورید. اما اجتناب از میته این که حرج آفرین نیست. بیاییم در بگیم در دنیا مرد و مسلمان دستور اولیه خداوند متعال آن است که گوشت مزکا حلال، گوشت میته حرام. این که درش حرج نیست، نه حرج فردیه نه حرج شخصیه. درست آیان؟ پس این حرمت جعل شده به حکم اولی. حالا اگر یک میته در بین همه گوشت‌های این شهر مشتبه شده، خب من شخصی مریضم، نیاز دارم به این که حتما یه گوشت ماهیچه‌ای بخورم. خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی رو، در نجف زیاد مریض میشد. یک دکتری بود در نجف، شکنه دکتر صفوت، این میامد میامدت ایشون میگو سیدنا اکل فروخه، جوجه مرغ بخور زیاد. مرحوم خمینی مرد محتاطی بود، میگو بیخود گفته بری یک گوشت ماهیچه بخرید. حالا یک گوشت ماهیچه میخواییم برای آقا خمینی در نجف تهیه کنیم. خود در بین این همه یک گوسفند حرامی هم ممکنه باشه. خب اینجا اگر برای این مرد بزرگ از هر چه گوشتی در نجف اجتناب کنیم، خب حرجه، ضرریه. حالا که ضرریه میگیم خیلی خوب، شما برو آقا یک گوشتی بخر، یه ماهیچه از بازار قصابای نجف بخر. اما بنده و شما که در نجف هم خب یه روز گوشت نخوریم، یه هفته هم گوشت نخوریم، چی میشه؟ چه حرجه؟ بله؟ چهر روز اگه گوشت نخوریم میگن تا تو عظم به گوشتش بگو، اما باید مشکلی ایجاد نمی کنه اگر نخورده. اینجا دیگه حرمت اکل میته و وجوب احتیاط برای امام خمینی حرجی میشه اگر خواسته بشه احتیاط کلی کنه. میگه خب ایشون برداشته شد این احتیاط، اما برای ما هزار تا طلبه دیگر که حرجی نیست، برای چی ما دیگه احتیاط نکنیم؟ بله آقایون، این حکم مجهول. خب هزار تا طلبه دیگر احتیاط کنن، این یک نفر احتیاط نکنه. یا عرض کردم روزه رمضان، الان که متاسفانه بیماری های قندی زیاد شده، هر کسی که آزمایش بده صد این 90 میگن آقا بیماری قندی داره. خیلی بیماری قند هم برای شوده مثلا ضرر داره. خب میگیم این 90 نفر، این 190 که قند دارن، روزه برایشون حرامه یا جائز نیست یا واجب نیست، اما 10% دیگه چرا؟ وجوب صوم مجعول شده برای 10% هم ضرر آفرین نیست. اینجا نگیم دیگه اغلب چون ضرر داره پس کلن وجوب صوم مرفوعه، این غلطه، چون اینجا مدار بر اغلب و اکثر نیست. خب روشنه؟ پس عرض میکنم، میگیم اون حضراتی که آمده اند و فرموده اند در شبهات غیر محصوره احتیاط ضرر آفرین است و نوعاً و اکثراً مشقت داره، پس به کلی در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست. میگیم حفظت شیئاً و غابت انک اشیاءه، قل للذی یدعی فی العلم فلسفتاً، حفظت شیئاً و غابت انک اشیاءه، یه چیزی شنیدی که مدار در اسلام بر سمح و سهل بودنه، اما نفهمیدی که این حب، این حرف برای احکام اولیه است، اما در احکام ثانوی مدار بر نوع و اغلب نیست، بلکه مدار بر حرج شخصی و ضرر شخصی است. هر کسی که برای او شخصا ضرره نکنه. و احتیاط واجب نیست و بر دیگران احتیاط واجبه. پس نمی شود گفت که در شبهات غیر محصوره که حکم اولی جعل شده، اگر احتیاط برای اغلب حرجی بود، از همگان وجوب احتیاط برداشته میشه. این حرف غلطه. حالا تلخیص بحث این شد. یک، گفتیم که فرق است بین مقام جعل احکام، جعل اولیه احکام، و بین مقام رفع حکم مجعول. نسبت به مقام اول بر اساس اینکه اسلام دین سمحه و سهل است، حرج و یا ضرر و نوعی ملحوظ شده و به اعتبار اعم اغلب، حکمی که نسبت به غالب حرج آفرینه جعل نشده، و این معنای آن است که اسلام دین سمحه و سهل است. دو، نسبت به مقام رفع و حکم مجعول که لا ضرر ولا حرج تمسک بهش میشه، در اینجا مدار بر ضرر و حرج شخصی است تا حکم مجعول برطرف بشه، ولذا اگر سلیم 90 مردم وجوب صوم برشون حرجی و ضرری بود، ولی 110 مردم ضرری نبود، بران 10% صیام واجب و اون 90% که ضرری است مرفوع. سه، خلع شده بین دو مقام کثیر ما و من جمله در شبهات غیر محصوره خلع شده و آمده اند حکمی را که در مقام اول است به مقام دوم قیاس کرده اند، در صورتی که در شبهات غیر محصوره حکم از قبیل دومه، یعنی حکم مجعوله، و ارتفاع حکم مجعول بر اساس حرج نوعی و ضرر نوعی نیست، بلکه بر اساس حرج و ضرر شخصی است. پس احتیاط در شبهات غیر محصوره به اعتبار اعم و اغلب قابل رفع نخواهد بود. انشاءالله شبهه با جوانبش خوب روشن شده باشه. و